سادگی دارم، مرا از مرگ با عزت مترسانی، شهادت هست آینم. صدای گام های سو نزدیک
است. سپاسگزارم که با ما همراه هستی در برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ. کمی در مورد رمان یحیی سنبا با نام خار و میخک براتون توضیح دادم. در بخش پایان براتون باید بگم که این رمان یه عنوان دوتایی داره که تأکید کردم این روزها در ادبیات زندگی نامه‌ای عرب بسیار هم رایج. در این رمان عشق و خشونت، امید و ناامیدی، لطافت و قدرت به تصویر کشیده میشن. خار و میخک داستان یک سفر آموزشی و تکامل معنوی رو روایت میکنه که از دیدگاه مردی به نام احمد بیان میشه و داستان دو خانواده در غزه و در جنبش مقاومت که در هم چنیدند. عنصر تخیلی در این داستان عمیق اما وابسته به زندگی واقعی سنوار. نویسنده در پیشگفتارش مینویسه عنصر تخیل در این اثر صرفاً تبدیل اون به یک رمانه. این دقایق رو در کنار برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ سپری می‌کنید. برنامه زنده ققنوس رو گوش میکنید، آینه ای برای صداهای ادبیات. ماه بلوط رمانی تاریخی نوشته استاد محسن مؤمنی شریف است که انتشارات سوره مهر اون رو منتشر کرده. وقایع اصلی این رمان در چارچوب روایت زندگی چند شخصیت داستانی و تقاطع حوادث اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جغرافیای بی‌نظیر کردستان در دهه‌های 30 تا 60 می‌گذره. الان ارتباط برقرار کردیم با آقای محسن مؤمنی شریف تا بیشتر در مورد این رمان و ایده اون بشنویم. درود بر شما استاد مؤمنی شریف، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، متشکرم خدمت جناب آقای محمدیان و دوستان عزیز شنونده، لحظات خوبی آرزو میکنم من خدمتتونم.
متشکرم. این ایده اولیه رمان ماه و بلوط از کجا آمد؟ چطور به این جغرافیا متصل شدید؟
خب خیلی مفصله، ولی یه پاسخ مناسبی خدمت حضرت عالی بگم
بفرمایید
و استفاده کنم. بعد از 1320 منجر شد حمله متفقین به ایران و سرنگونی رضا شاه، دو تا اتفاق در شمال غربی کشور افتاد. دو تا جمهوری خودخوانده در واقع اعلام استقلال کردن و اعلام موجودیت کردن. یکی جمهوری آذربایجان بود که پیشوری نامی دوستان که لابد میکنه اهل تاریخ هستن رهبریش بود، که به دیگری هم جمهوری کردستان در با مرکزیت مهاباد که مرحوم قاضی مولا قاضی محمد چیزش بود در واقع رئیس جمهورش بود. البته هر دوشون بیش از یک سال هم دوام نیاوردن، ولی هر دو در واقع اتفاق و هر دو جمهوری در زندگی پدر مادر من نقش داشتن و من همیشه مایل بودم که وقتی فرصت داشته باشم به هر دوشون بپردازم، که اولیش راجع به پدرم بود، جمهوری آذربایجان، چون پدرم در واقع طرفهای زنجان جای به نام انگوران اونجاها بودن و که با یه ماجرا مجبورشون در کودکیشون فرار کنم بیان کردستان، یعنی بیجار کرد اولین شهر کردستان میشه و اونجا دیگه تشکیل خانواده بده و بقیه. خب متاسفانه اولی رو موفق نشدم بنویسم به دلایلی از جمله مشکلهایی که خودم داشتم اینه و افرادی هم که از زندگیشون الهام گرفته بودم همشون از دست دادم و دیگه. اما دومی که در واقع سعی کردم در ماه بلوط بهش بپردازم، اتفاق بالاخره میفته این گونه. اولا که مردم کردستان از این جمهوری استقبال نکرده، این نکته مهمی هستش که برای آشنایی مردم ما با کردها قصد داشتم بدونن که کردها همیشه در واقع پشتیبان ایران بودن، پشتیبان یک پارچگی ایران بودن، در همچون فرصت این به ما دستشون اومده بود نه استقبال نکردن. جمهوری مهاباد فراتر از جمهوری کردستان، فراتر از مهاباد نرم. در موارد دیگری اینگونه بودن. نگاه کاری که بستر تاریخی داره که با جمهوری مهاباد شروع میشه و تا اواسط دهه 60 ادامه داره. قبل از این که یکی از انگیزه هام همین بود که خدمت شما عرض کردم.
چقدر خودتون زیستین این شرایط رو، یا حاصل پژوهش های شماست یا هر دو؟
هر دو هستش. بخشش خب من تا 12 سالگی خب بیجار بودم، البته بیجار همه کردستان نیست. کردستان تقریبا هر منطقهش متفاوت هست، ولی اون شخصیت کردی و فرهنگ کردی در کل هست، ولی خب در این حال خیلی مثل هم نیستن. ما بله، من در تا 12 سال یعنی کلاس پنجم بیجار بودم، بعد اومدم تهران و از اونورم که خب زمان جنگم باز بودم در مهاباد و بیشترش هم در واقع مطالعه و تحقیق و هم تحقیق میدانی هم کتابخانه اینا هم بودن. دوبارم حداقل کردستان رفتن، چون کار فقط ایران نیست، در واقع کردهای عراق هم هستن تو این کار.
بله بله. خیلی برام جالبه که بدونم شما می‌خواستید قصه خودتون رو فقط تعریف کنید یا اینکه می‌خواستید نور بتابانید به اون بخشی از تاریخ معاصر ما.
در قسم دومی درسته، چون بیشتر همین عرض کردم خدمت شما، یه بخشش در واقع بخش در واقع لایه مثلا رویین کار همین تاریخ است، تاریخ کردستان و آشنایی با ملت کرد، و از اون ورم که بالاخره کردها چطوری میتونن به حقشون برسن. ببینید بالاخره کردها در طول تاریخ هم در ایران هم در عراق و الان متأسفانه در کرد سوریه اینا همیشه خب مورد سوء استفاده قرار گرفتن. بیگانگان هر موقع در واقع در هر فرصتی اومدن اینا، من یه پیشنهادی تو این کار داشتم و در واقع پیشنهادم این بود که البته در قالب داستان و قصه اینا دیگه تو داستان کتاب رمان که مقاله نوشتم سریع حرف بزنه، جمعه حرفم این بودی که کردها وقتی که خودشون رو از امت اسلامی امت واحد جدا بدونن همیشه اینطوری مورد سوء استفاده قرار میگیرن، اما در اون در واقع منظوم اگر قرار بگیرن حتما با آنچه که حقشون هست میرسن.
بسیار خوب. خود روایت و اون روایت ایرانی در این رمان چگونه به سامان شده؟
ممنونم. این نکته که فرمودین خب که از دغدغه‌های سالهای گذشته من و امروز من بحث روایت ایرانی هست. معتقد هستم داستان ما وقتی میتونه در جهان یک جایگاهی پیدا کنه که در روایت خودمون دست پیدا کنیم، وقتی کسی که میخونه بفهم که ایرانی هستش، فقط صرفا از روی نامها نفهمه. ما بالاخره در داستان ویژه در داستان حالا در ادبیات که میدونید صاحب سبکی هستیم، در داستان سرایی اینا کتاب های ارجمندی هستن که تو قله ها هستن، مثل کارهای نظامی خود شاهنامه بزرگ فردوسی و غیره و دیگر کارها دیگه تو در حوزه نثر. خلاصه ما اون سبک ما چی هستش، اون چی هستش که وقتی که ما از اون استفاده کنیم ما رو متفاوت میکنه. چرا امروز آمریکای لاتینیا ادبیاتشون در دنیا ممتاز شناخته میشه، جوایز خوبی هم در دنیا میگیرن، جوایز متعدد و کتاباشون به زبانهای مختلف ترجمه میشه، ولی ادبیات داستانی ما ازشون ویژگی برخوردار نیست. این اصطلاحی هستش در واقع من بهش میام روایت ایرانی، که ما برگردیم اون سبک اصول خودمون رو پیدا کنیم. یه بخشش مثلا ممکن در زبان باشه، یه بخش دیگرش نه، در نوع نگاه هستش. وقتی ما جهانبینی خودمون را بتونیم در داستانمون، در کتابمون، در روایتمون عکس کنیم، در واقع این کار یک انسان ایرانی نوشته. با داشته‌های خودمون باید آشنا باشیم. حتما بخشی از در واقع روایت ایرانی نوع نگاه ما به عالم ماوراء در واقع فیزیک است. بالاخره بخش عمده از ادبیات ما ادبیات عرفانی ما هستش دیگه. یه عاشقانه های ما باز متفاوت هستن. یه در واقع دغدغه بنده و خیلی از رفقای نویسنده هنرمند ما هستش که یه مقدار با انسان ایرانی آشنا بشیم تا بتونیم به روایت ایرانی برسیم. طولانی شد از خواهیم.
قربان شما، خیلی متشکرم. کی منتشر کردین رمان رو؟
رمان سال گذشته منتشر شد، یعنی اسفند آخر حدود همین اوای اسفند سال گذشته منتشر شد.
بعد به شمارگانش چقدر هست؟
چاپ دومش در حال تمام شدنه، خدمت شما که عرض میکنم. یه جایزه هم داشته که جایزه قلم زرین بوده، اما فراتر از این خب مورد استقبال دوستان اهل فن و کسی که نظرشون برای ما بسیار مهم هستش اینا و ما افتخاره الحمدلله قرار گرفته. نویسندگان محترم، هنرمندان محترم اینا، انشاءالله امیدوار هستم با توجه به وقتی که مردم میذارم بالاخره 872 صفحه کتاب بخونم پشیمان نشم.
بسیار خوب. الان رمان دم دستتونه کتاب؟
نه من دم دستم نیست.
میخواستم بگم که مثلا یه چند سطرش برام بخونی خورده حال هوای زبان دستمون بیاد. حالا ایشالله شاید مثلا در برنامه آتی من یه فصلهایشو بتونم که اینجا بخونم، بیشتر شنوندگانم آشنا بشن با زبان و شیوه روایتگری شما که اسم روایت ایرانی رو هم بر اون نهادید. آقا خیلی سپاسگزارم از شما، براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
خدا نگهدار شما. خدا.
خب از ایران گفتیم، از این خاک اجدادی رنگ رنگ و یک تنه و یک پارچه.
به نام نامی ایران به نام نامی انسان به آیین وفاداران به راه و رسم بیداران دلی دارم پر از خورشید نگاهی روشن از باران نگاهی روشن از باران جز دوست نمیخوانم جز مهر نمیدانم جز عشق نمیخواهم من زاده ایرانم جز مهر نمیدانم.
این دقایق رو در کنار برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ سپری می‌کنید. برگزاری نشست یحیای شهید. جمعه 27 مهر ماه نشست ادبی یحیای شهید با حضور ادیبان حوزه ایران فرهنگی توسط گروه بین‌المللی هندیران برگزار شد. الان ارتباط برقرار کردیم با آقای دکتر عزیز آذینفر، استاد دانشگاه و از مدیران این گروه تا درباره جزئیات این نشست بیشتر برام توضیح بدن. درود بر شما آقای دکتر آذینفر، خیلی خوش آمدید.
باز هم تکثیر خواهد شد در این مکتب هنوز همچو اسماعیل و نصرالله تا سنبارها. عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم که عصری دلانگیز و خاطر انگیز پیش روی همه شنوندگان عزیز و شما مجری محترم باشه.
سپاسگزارم از شما. کمی از نشست اخیرتون برامون بگین، چه خواندن شاعران؟
ابتدا خب این رو باید عرض کنیم که ما شهید مجاهد مبارز شهید و رهبر سیاسی جنبش حماس رو باید یک داستان نویس و یک مترجم و یک متفکر و یک اندیشمند بدانیم. خب همینجوری که همه دوستداران اهل ادب اطلاع یافتند، رمان خار و میخک اثر شهید یحیی سنوار ترجمه خانم اسما خواجه‌زاده توسط انتشارات کتابستان منتشر خواهد شد. البته اینم عرض کنم خدمتتون که همین دیروز بعد از شهادت این مجاهد اندیشمند و این اندیشمند مبارز، انتشارات سوره مهر باز اعلام آمادگی کرد که این کتاب رو به فارسی و به زبان شیرین فارسی ترجمه خواهد کرد و اعلام آمادگی کرد. خب نزدیک به 5 الی 6 کتاب ترجمه از ایشون به یادگار مونده و یک این داستان خار و میخک رمانی جذابه که خب توسط شهید سنوار در دوران حبس طولانیش در زندانهای اسرائیل نوشته شده. و این رو هم باید بگیم که نه تنها یک اثر داستانی بل گواهی عمیق بر روح پایدار غزه است. خب این روایت که به وسیله یحیی سنوار در میان سایه های زندان های اسرائیل نوشته شده، از داستان سرایی سنتی فراتر رفته تا نگاهی ناب و تا به آنجا که بدون فیلتر تونسته اون حقایق و اون مظلومیت و اون واقعیت زندگی مردم غزه رو به تصویر بکشه. این رمان در 30 فصل خود انتخاب سخت برخی از آوارگان فلسطینی برای کار در اسرائیل رو هم به نمایش گذاشته و این رو یک فرصتی میدونه برای بهبود شرایط زندگی مردمان غزه، که البته در پایان این رو هم یحیی سنوار در همین کتاب خار و میخک اشارت میکند و اشاره میکنه که این خیالی بیش نیست. من دو سه سطر تنها از این رمان رو بخونم و یکی دو شعر رو تقدیم کنم. در گوشه‌ای چند نفری از همسایگان ما نشسته بودند، چای می نوشیدند، بعضی ها سیگار می گیراندند و دود می کردند و از دل مشغولی ها و نگرانی هایشون می گفتند. آنها از عزت و کرامتی که نیروهای مقاومت از زیر لگد اشغالگران بیرونش کشیده بودند احساس افتخار می کردند و از فرداهای نامعلوم می ترسیدند. خب یه مقداری داستان فراتر از این صحبت هست و من احساس میکنم که ادامه بدم باید بسیار بیشتر از اینها صحبت کنم در یک رمان دو جلدی است که امیدواریم هرچه سریعتر توسط سوره مه به بازار بیاد و تشنگان مظلومیت مردم غزه رو از طریق این داستان و به واسطه این داستان بیشتر آشنا بشیم.
اما با دو تا ترجمه قرار هست توسط دو تا نشر منتشر بشه تا اونجا که اطلاع دارم، یعنی قشنگ در حال ترجمه است اثر.
بله بله، بسیار سپاسگزارم از اطلاعاتی که به ما دادید. اما تقدیم به مرد بی‌نظیر حماس و حماسه، رهبر سیاسی جنبش حماس، خب جناب آقای محمد مهدی عبدالله از کسانی بود که یکی از اشعار ایشون خیلی سریع تونست باستاب و انعکاس خوبی داشته باشه. با شهادت زنده تر از پیش جولان می دهیم، رقص در میدان عجب شوری در پیکارها، باز هم صدر خبرها شد غم سردارها، تا حکایت ها کند از میسم تمارها. خون یحیی غرق خواهد کرد اسرائیل را، کربلا تکرار میگردد در این تکرارها، مقصد بعدی ما خود است بیچون و چرا، ما نماز فتح میخوانیم آنجا بارها، جمعه نصر الهی میشود نزدیکتر، منتظر هستیم آری تشنه دیدارها. البته سرکار خانم آرارسه دهقانی خب یک شعر سپید و شعر کوتاه رو با وزن بسیار متفاوت، چون لحن نصرالله کو بنده یحیی در شام بیتابی، تا بنده یحیی فرمانده بودی و هم پای سربازان در معرکه دیدند رزمنده یحیی. و یکی دو قسمت دیگر رو، ای یار اسماعیل وقت وصال آمد، از خاک و خون برخی با خنده ای یحیی. دکتر فاطمه نانیزاد باز یک غزل بسیار بشکوه و شکوهمند رو، شکوه نفس در خط همه اخبار خواهد شد، همان روزی که دنیا لاجرم دیدار خواهد شد، بگو با آل صهیون کو کجا یحیی به خاک افتاد، همین فردا ببین غزه پر از سنوار خواهد شد، نمی میریم ما را شهادت زنده می دارد، بگو تاریخ را هان کربلا تکرار خواهد شد. خانم مریم بسحاق، چون روحیات جنابالی و بنده حقیب بیشتر با شعر نو و شعر سپید سازگاری بیشتری داره،
ولی من با همه جور شعری سازگاری داره روحیاتم، ولی میخوام که بیشتر به سمت هر دو سو متمایل باشیم.
انواع قالب ها هم از لحاظ بیشتر همون فرم و اوزان عروضی رو هم باز بیشتر ما تجربه کنیم، چون خب تمام مخاطبان ما حد دارن که انواع شعر رو بشنوند. از این جهت این نکته رو عرض کردم جناب آقای محمدی نازنین. مرگ میتواند به شکوه تو باشد، به راحتی مبلی باشد که لحظات آخر بر آن تکیه دادی و تا آخرین نفس با عشق وطن جنگیدی، وطن خیش را رها کردی، در دنیای ناجوان مردی ها چقدر آسان میتوان رفت. کاش مثل تو بمیرم همینقدر زخمی، همینقدر عاشق، خسته زیبا با شکوه. جنگیدن برای خانه و زندگی چه زیباست. خانه 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 هیچ جا خانه ی آدم نمی شود، حتی برای خواب شهادت.
بسیار عالی، خیلی خیلی سپاسگزارم از شما، متشکرم که این آثار خوب رو در این نشست برای ما گزارش کردید و خواندید. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خودم میسپارم. خدا نگهدار شما باشه آقا، خداحافظ.
سپاسمندم، خدای سنوار و خدای همه مجاهدان راه حق دعاگوی همه شما باشه.
رسولانی شهر دین و آینی، این قبیله را ای حس قبله نخستینی. پر پری از داغ هست در دل تنگت، یک ستاره هر عشقت، یک پرنده هر سنگت.
سپاس که در این ققنوس هم همراه ما بودید و خدا نگهدار.
وطن گرامی،
ایران مهد فرشاست.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرشاست.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست باف، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرشاست.
شادابی و نشاط با قارچ دزپول، محصولی از شرکت کشاورزی جلگه دز، خوشمزه و مقوی، دارنده گواهینامه های بین المللی مدیریت و کنترل کیفیت و استاندارد ملی ایران. قارچ دزپول دارای گواهینامه غذایی سالم.
همیشه سلامتی، همیشه شادابی با قارچ دزپول.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.